19 اسفند 97 اخلاق 10 استاد عطایی بخش سوم.
تو مسائل سیر و سلوک اصلا اینجوری نیست. مثلا از باب مثال وقتی که میگن توبه از مثلا رذائل، توبه از مثلا حرام ها، یه چند تا رو میگن که از این چیزای بد باید آدم توبه کنه، به ذهن آدم اول این میاد که مثلا اول باید اینو بذارم کنار، هر موقع اینا تمام شد موفق شدم بعد شروع کنم این قسمتو، بعد مثلا تو رذائل موفق شدم بعد این دفعه بیام مثلا تو مباهات. یعنی فکر میکنه هر کدومو باید تموم بکنه، بعد کامل که شد تو اون، یعنی تکمیل شد، بعد قدم بعدی. تو عمل اینجوری نیستش. ببین تو گفتن اینجوریه، ولی تو مرحله عمل اینجور نیست. همون لحظه که مثلا من الان فرض کنید که فهمیدم اشتباه چی بوده، غلط چی بوده، تا الان اصلا راهو کج میرفتم، همه چیم اشتباه بوده، خب الان بیدار شدم فهمیدم توبه یعنی این دیگه. به قول معروف توبه میگن دور برگردون خداست تو مسیر حرکت انسان. حالا من برگشتم یعنی باید فرض کنید که مثلا چهار تا مسئله من باید مثلا برگردم، یه تو چهار مسئله من مشکل داشتم، باید برگردم اینا رو اصلاح کنم. اول باید اولی رو بکنم تموم شد، بعد دوم، بعد سومی. نه اینجوری نیستش. در این حال که شروع میکنم از حرام ها، خب حرام ها رو یاد میگیرم، حرام ها چیه، از اونها اجتناب میکنم. در حین این که دارم اونا رو مراعات میکنم، حواسم هست، به رذائل هم توجه میکنم. مثلا عصبانیت بده، مانع حرکت انسانه. یعنی اینجور نیست که من اگر فرض کنید که غیبت کردن که یه حرامه، هر موقع تو غیبت موفق شدم بعد بیام جلو عصبانیت همو بگیرم، این مدلی نیستش. یعنی در کنار اون این رو هم باید حواسم باشه، در کنار اون تو مباهات هم باید حواسم باشه غر نکنم. یعنی در واقع انگار یه مجموعه ایه که باید انسان حواسش به همه اینا باشه. منتها گفتن بزرگان، همه گفتن علما اخلاق، که انسان نباید زیاده روی کنی. یعنی یه دفعه یه برنامه سنگین بالا بلندی برای خودش برنامه ریزی بکنه، طراحی بکنه، که بعد این دفعه این نفس چموشی که رها شده بود یه دفعه در مقابل این بار مسئولیت به این سنگینی، برنامه خیلی سنگین، این دفعه این بلافاصله اصلا میشکنه، یعنی نمیتونه طاقت بیاره. آروم آروم، قدم به قدم، یعنی زیاده. در این حال که همه رو باید حواسم باشه، اما باید مواظب باشم زیاده روی نکنم، برنامه سنگین برای خودم برنامه ریزی نکنم که به قول معروف اینجوری پیش بره برای انسان.
یعنی چی برنامه سنگین نکنه؟ اگه
همه رو
با توجه داشته باشه.
ببین بعضی رو نمیدونم، شاید شما برخورد نکردی باشون، بعضی ها مثلا بودن آوردن به من حتی نشون داد، مثلا یه برنامه نوشته هر روز زیارت جامعه کبیره، نمیدونم زیارت عاشورا، فلان ذکر رو هر روز بگم، شبها این نمازها رو بخونم، نمیدونم. منظورم اینه،
مستحبه، ولی اینکه همین چون که هر همه رو حواسم باشه، رضایت همه رو حواسم باشه، مباهاتم
بله.
خب
ببین، حواس انسان بودن یه مسئله است، توجه داشتن که انسان غافل نباشه. خب تو عملا باید قدم هایی برداره دیگه. قدم ها رو که میخواد تو عمل برداره، یه سری به قول معروف به صورت شنیدن و گفتن و اینجور چیزا، یه سری به صورت اعمال مستحبیست. واجب که واجبه، باید انجام بده. تو اون که نمیشه دل بخوای حالا باشه بعدن که نمیشه، که واجبه، حرام هم حرامه. میایم تو باب این که من گفتم بیشتر تو جانب مکروهات و مستحباته که باید آدم زیاده روی نکنه. حالا اینجا ببین، هر اندازه اگر واقعا تو این قدم های اول موفق باشه، اصلا نمیتواند اهل مستحبات نباشه. یعنی ناخودآگاه این غذاست برای روح انسان دیگه. چجور ما میگیم این غذاست؟ خب پس سالادش کو، مثلا پس سوپش کو، یه چیزایی میخواد کنار این، مثلا از باب تزیین. خب غذاهای معنوی هم همینجوره دیگه. واجبات انجامش و ترک گناهان انسان رو یقینا بهشتی میکنه، اما بهشتی که هیچ زینتی ندارد، یه بهشته، بهشتی که مثلا فقط بهشته دیگه، اما این بهش اگه بخواد زینتی داشته باشد، مراتب رتبه های بهش با اینها صورت میگیره دیگه، با انجام مستحبات، با ترک مکروه، تو اینا باید زیاده روی نکنه. آره، به اندازه که این که در روایات هم حتما شنیدیم، میگه که به اندازه اگر قلبت اقبال داره عملی رو انجام بده، اگر قلب در حال ادبار است به او فشار نیار. خب این در واجباته؟ در محرمات نه. اونجوری باشه که من هیچ وقت دلم نمیخواد نماز بخونم، هیچ وقت دلم نمیخواد مثلا کاره، بالاخره دیگه انجام واجبات زحمت داره دیگه، دلم نمیخواد این زحمت ها رو بکشم. اما این که گفتم به اقبال و ادبار قلبت نگاه کن، در باب مستحبات و در باب مکروهات هست که انسان یه فشار به خودت وارد نیار. بعدش هم ببینید، اگر حقیقتاً انسان صادقانه وارد بشه و درست حرکت کنه، اصلا تحت تعلیم قرارش میدهند. یعنی اینا اصلا ما نباید نگران باشیم حالا چه جوری، حالا چی کار باید بکنیم. اصلا مگه میشه کسی حقیقتاً قصد خدا رو بکنه؟ الان ما چی خوندیم؟ مگه نگفت که طلب اصلش جذبیست از جانب خدا؟ میشه خدا بنده رو به سوی خودش بکشونه؟ همون جریانی که داستانم که نبود، واقعیت بود، این که آقای بهاءالدینی با اون کار داشت، حالا یه کارهای معنوی بوده دیگه، بالاخره حالا تذکری بوده، هر چی بوده اونو دیگه مطرح نکردن، ولی این که مقدمه‌ای لازم داشته بدون این که اون بخواد، ببین هی کشیده میشه میره، بعد میگه آره من کارت داشتم، خواستم که بیه. البته گفتم این یه نمونه است و اولیای خدا اصلا اینا براشون کمال به حساب نمیاد، اینا دست پیش دست و پا افتادنه، به قول من چیزای دست و پاییه، چیزای مهم. اصلا برای اینا نباید انسان کار بکنه، یعنی نخواد که مثلا منم به این کمالات برسم، ولی خدا از باب جایزه و تشویق این کمالات رو قرار میده. این به قول معروف مسائل خارق عادتی که از اولیا دیده میشه، نه این که اونا به خاطر این کردن، نه، خدا از باب تشویق و از باب این که اینا به اصطلاح به این یقین برسن که مسیری رو که دارن میرن مسیر درسته، خدا یه تشویق‌های این چنینی رو براشون گذاشته که سختی راه براشون آسون بشه ان شاء الله.
و این شما میتونم صادقانه وارد بشه در این برمش میدن. خب شما اول صادقانه وارد بشید، حالا میخوام که وارد بشید، ولی خودمون رو میزنیم به این کار که من مثلا به خودم مجبور میکنیم که میخواییم یا مثلا یه سری کار رو بادار کنیم خودمون. الان من واقعا صادقانه شاید وارد نشده باشه، اما چون میخوام و مرسم دارم خودم این کار میزنم، این درسته؟
خب ببینیم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا در سوره عنکبوت. خدا میگه کسایی که وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، حقیقت فینا یعنی در ما خالصانه، یعنی صادقانه، من ممکنه در نیتم در گفتنم صداقت داشته باشم، اما تو عمل سستی ببرزم، خلاف صداقتم عمل کنم، خب اگر خودم رو اصلاح نکنم کم کم شل میشه آدم دیگه، درسته؟ ولی اگر تصمیم رو گرفت، نیتش هم خالصان است، وارد شد، یه جاهای کوتاهی های ازش سر زد، بعد نگفت حالا خب ولش کن، بعدن تو مثلا باشه شب تو نماز شب هم استغفار میکنم، واقعا ناراحت شد قلبم و همونجا استغفار کرد، تضرع کرد، یعنی اصلا حالش بد شد از اینکه چرا اینجا سستی کرده، چرا کوتاهی کرده. خب این دلیل چیه؟ دلیل صداقت هست یا نیست؟ من نمیخواستم اینجور بشه، خدایا شد، غفلت کردم، منو ببخش، نمیذاره که شب حالا رفت نماز شب بخونه توبه کنه. این که از الان خطا سر زده، همین الان فعلا استغفار رو میکنه، تضرعش رو میکنه، اونجا به موقع و مفصل ترش، نه اینکه همه رو وعده بده و اینکه وعده میده این معلومه صداقت نداره، بلکه از کجا معلومه تا نماز شب زنده باشه. الان اینجا نقده، من نقدو بذارم حالا نصیحه، شاید هیچ وقت به اون نصیحه نرسیدم هرگز، خب این دلیل برای اینه که صادق نیست دیگه. اگر صداقت داشت، بله خدا فرمود والذین جاهدوا فیلان لنهدینهم سبلنا، ما راههای هدایتمون رو بهش نشون میدیم، به شرط اینکه این مجاهدت داشته باشه. حالا الان اتفاقا تو بحث طلب همین میخوام وارد همینا بشیم، چون گفتیم که حقیقت طلب در واقع خود را شکستن، اون انانیت و منیت را به اصطلاح از بین بردن و به اصطلاح پا روی خود گذاشتن است. هر اندازه که انسان خود رو بشکنه و خدا جای اون خودیت انسان رو بگیره، به همون میزان این داره به قول معروف طلبش طلب صادقانه هست. حالا تو این زمینه، تو این به قول معروف نمیشه انسان اون منیت، ببین وقتی میگیم منیت و خودیت، من الان نمیدونم این راجع به این مثلا ترمهای گذشته که تو این رذایل و اینا که بحثایی رو که داشتین خوندین، به قول معروف تو اونجا قشنگ اینا خودشو نشون میده که چجوری آدم باید خودش رو بشکنه. مثلا فرض کنید در باب حسد یا مثلا در باب غضب، اونجایی که اصلا یه اهانتی میشه، مثلا یه توهینی میشه، رفتار غلطی میشه، بعد من خب اصلش اینه که باید عصبانی نشم. حالا من به اون حد نرسیدم که انقدر خودم رو بتونم کنترل کنم که اصلا این هیجان عصبانیت در من شروع نشه. خب یقینا شروع میشه، به هم یه جوری بر میخوره، فعلا تو درونه ها این هیجان غضب داره شروع میشه. بعد اینجا من میخوام که با غضبم مبارزه کنم، چون غضب یکی از جلوه های هوای نفس دیگه، درسته؟ هوای نفس جلواتی داره، رذایل تماماً جلوات هوای نفسن. اون وقت که به من بر میخوره، من عصبانی میشم، به دقت کنید، به من برخورد، من عصبانی شدم، این من چیه؟ همون خودیت دیگه، همونی که نباید باشه. اصلا چون اون هست بهش برخورد، اگه اون نبود آره نمیدونم، یادم نیست اون جلسه گفتم، حالا اگرم گفته باشم از باب یاداوری عرض بکنم. اومد محضر آقای نخودکی، گفت منو نصیحتم بکنید. آقا فرمودن که نرنج و نرنجان. گفتم اینو؟
نه
اینجا نگفتم، آره جای دیگه بود. گفت نرنج و نرنجان. حالا خودش اهل از علما بود، یه ذره فکر کرد، گفت آقا نرنجو میفهمم اما نرنجانو میفهمم، اما نرنجو نمیتونم بفهمم. خب نرنجان یعنی باید حواسم باشه که بالاخره اذیت نکنم مردمو که باعث رنجیدنشون میشه، اما چجوری من میتونم خودم و حواسم به خودم باشه، دلمو نگه دارم؟ بعضی وقتا واقعا آخه آدمو میرنجونن، من چجوری نرنجم؟ یه کلمه گفت مرحوم آقای نخودکی، فرمودن که چون خودت را چیزی به حساب می آوری می رنجی. رو خودت حساب باز نکن اگر رنجیدی. همه مشکل ما اینه، اصلا ببینید همه هوای نفس رو اینه، تمام رذایل اخلاقی از اونجایی شروع میشه به خود به اصطلاح به نشون دادن خودشون و جلوه کردن که منی باشه. خیلی سخته ها. اتفاقا من دیشب که داشتم اینا رو مطالعه میکردم، یاد صحبت این بزرگوار افتادم، اون جلسه اول که گفتین که مثلا راجع به این که این مسائل انگار اصلا فردیه، تو کتابا اینا ما نمیبینیم که چیز باشه ها، داشتم به اون حرف شما فکر میکردم، گفتم یادم باشه که مثلا اینو بگم که یعنی اگر روی این رذایل ما دقت که ببین وقتی مثلا همین الان مثالی که زدیم غضب، خب یه حرف نامربوطی زد، من عصبانی شدم دیگه. خب چرا عصبانی شدم؟ طبق فرمایش آقای نخودکی، برای اینکه یه حسابی برای خودم باز کردم، بالاخره من هستم دیگه، به من برخورد. خب این که میگه عصبانی، اون یه کس دیگه، یه فردیه، حالا هر چیه، اینجا الان این که به من میگه عصبانی نشو، غضبتو فرو ببر، این الان یه تعاملی هست یا نیست؟ یعنی ببین تمام دستورات اخلاقی، اونجا که میگه حسد نکن، اونجا که میگه عصبانی نشو، اونجا که میگه عفو کن، اونجا که میگه بخل نداشته باش، سخاوت داشته باش، اونجا که میگه بد اخلاق و تندخو نباش، نقطه مقابلش خوش اخلاق باش، تمام اینا تو تعاملاته. یعنی تمام اینا، خب من تنهایی چجوری خوش اخلاق بشم؟ بالاخره باید یکی باشه منو انگولکم بکنه، بعد من انگولکم نیاد، یعنی در اینا که اون داره سر به سر میذاره، میخواد که منو تندم بکنه که برگردم یه تندی به خرج بدم، حالا یا با نگاه یا با زبان یا با رفتارم، و بعد من اونجا نمی کنم، ببین اونو دارم ملاحظه، در اصلش خودمم، خودمو ملاحظه میکنم، اما میتونستمم به قول معروف اعمال بکنم، یعنی این، ولی نمیکنم، مقابله بمثل نمیکنم، یعنی هوای اونو دارم، میدونم اون با اون رفتارش خودش رو داره جهنمی میکنه. اگر اینجا من پاسخ مثبت بدم به اون، به سبب اون منم جهنمی میشم. بعد کی باعث شد من جهنم برم؟ یه تحلیل ها، تو همین مثالی که زدم، کی باعث شد من الان جهنمی بشم؟ اونی که سبب جهنمی شدن من شد، غضب من بود، درسته؟ خب کی باعث شد من غضبناک بشم؟ اون، درسته؟ بعد وقتی من پاسخ نمیدم، خب فرو میبرم، اولین خدمت رو به خودم میکنم که نمیذارم جهل جهنم بشم، اطاعت از خدا میکنم. خب اما در باطن امر هوای اونم دارم یا ندارم؟ به نظر شما دارم یا ندارم؟ چون نمیخوام اون سبب جهنمی رفتن من بشه. ببین یه دونه کار خلاف داره میکنه، خودش میره جهنم با کار غلطش، بعد با اون کار غلطش باعث میشه منم دنبال اون، یعنی منم برم جهنم. بعد یه آدمی که اهل گذشته، اهل اغمازه، نمیگه نمیخوام. تو در حالات اولیای خدا هست که میگفت، بهش گفتن که بود یکی از من، الان اسمش یادم نیست، ولی خیلی بدی کرده بود به اون، بعد آخرای عمرش بود، اومدم بهش گفتن که فلانی بالاخره از دنیا رفته، خدا میدونه الان چه عالمی داره اینجا، تو بیا بگذار حلالش کن. بعد اون برگشت گفت من خیلی وقت بخشیدمش، خیلی وقت اصلا گذشت کردم، اصلا چیزی تو دل من نیست. گفت واقعا؟ یعنی این نمیتونست باور کنه. گفت تا به قصد کشت که میخواست شما رو به قتل برسونه، یعنی به این راحتی بخشیدی؟ بعد برگشت گفت آره، خیلی راحت. برگشت گفت آره، چون دلم نمیخواد، اگه نمیتونم کسی رو بهش ببرم، دوست ندارم کسی به خاطر من جهنم بره. اینا ببینه آسون به دست نمیاد. یعنی اگر ما رو تمام مسائل دستورات اخلاقی فکر بکنیم، رذائل و بعد نقطه مقابلش فضائل اخلاقی، تمام اینها در یک تعاملاتی است بین انسان و غیر خود، یعنی غیر خودش، در عین حال که اولین خدمت رو به خودش میکنه، اما در لابلای اون رفتارها در واقع یه نوع خدمتی داره به اون خلق خدا میکنه. منتها ما خیلی وارد تحلیل ها نمیشیم، برامون به قول معروف اینجا نمیفته. حالا تو اینم در باب طلبم، اینجا عرض کردم که استاد یه تمثیلی رو از مثنوی میارن، قسمت هایی رو از شعر آوردن، ولی به صورت برای اینکه صرف جویی در وقت بشه داستان رو تعریف کردن. حالا اونجایی که لازم بود من بعضی از این قطعات شعر رو هم میخونم، در مثنوی آورده اینو. میگه یه پشه‌ای در زمان حضرت سلیمان سلام الله علیه اومد شکایت. خب میدونید که حضرت داوری میکردن، حکم میکردن، قضاوت میکردن. اومد گفتش که من از باد شکایت دارم، داد من رو از باد بگیر. مگه نه اینه که بر کرسی قضاوت نشستی و کارت داوریه؟ اون طرف من به من ظلم کرده که باد باشه، داد من رو از او بگیر. من الان اینجا مظلوم واقع شدم. حضرت سلیمان فرمود که درسته که من اینجا این کرسی رو خدا به من داده، مقام قضاوت رو، ولی همون خدا به من گفته هر موقع خواستی قضاوت بکنی بین دو نفری که بینشون خصومت ایجاد شده، بعد هر دو طرف دعوا حاضر باشن. نمیشه یکی بیاد. معمولا میگن اگه انسان تنهایی بره راضی بر میگرده دیگه، آره تو پس برو به بادم که طرف دعوای توست، بگو بیاد هر دو تا حرفاتون رو بزنیم، بعد من قضاوت کنم حق تو رو بگیرم اگه ظلمی به تو شده باشه. پشه یه ذره فکر کرد، حالا به زبان شعر خیلی زیباتر هست، خودتون رجوع بکنید اونجا، گفتش که من برم بادو بیارم؟ باد که در تسخیر شماست، شما الان یه اراده بکنی باد اینجا حاضر میشه، خب شما این کار رو بکن، بادو بیار، منم که خب خودم که اومدم، بعد حرفای ما رو گوش کن. بعد حضرت سلیمان فرمود که باشه، به اذن الهی به باد دستور داد که باد رو باد حاضر شد. خب اون هم که فرمانبر نبی خدا هست و خلاصه اومد. اومد شما الان یه تصوری بکنید، با پشم اومده شکایت کرده گفته من آسایش از دست این باد ندارم. خب این نمیذاره من آرام و قرار داشته باشم، شکایتش اینه دیگه، به من ظلم میکنه. اونم که گفت بعد دوتاتون باشید، هر دو باشین حرف بزنیم بعد من قضاوت کنم. به سلیمان گفتش که باد رو احضار کن. باد رو احضار کرد. چه اتفاقی افتاد؟ اصلا نمیشه باد بیاد و پشه اونجا باشه. تا یعنی باد ببین، یا باید باد باشه یا باید پشه باشه. باد آمد تمثیل ها. برای چی اینو استاد آوردن؟ گفتیم که طلب باید خودیت راش، باید انسان خودش رو بشکنه، خودیت ها باید کنار بره، منیت ها باید کنار بره تا طلب بیاد. نمیشه من باشم اما عشق به خودم داشته باشم، من باشم خواسته های من، تمایلات من، نمیدونم اخلاق من، رفتار همین، هر چیزی که دور و بر این من میگرده. نمیشه این باشه و در کنارش خدام باشه، عشقم باشه، محبتم باشه، نمیدونم بیقراریم باشه. اصلا دوتا با هم یه جا جمع نمیشن. اینه پشه و باد. باد اومد، اصلا تا باد بخواد بیاد این بسادش رو جمع کرد رفت.
تمثیلشون یه ایرادی داره به نظرم.
خب ببینید، شما کتابو بخونید، استاد میگن خیلی مسائل تو این لحاظ شده، منتها ما فقط از این جهتش، از این بعدش به این قضیه نگاه میکنیم. بذارید من عبارت خود استاد رو بخونم. میفرمن نکته ای که در این داستان مورد نظر است مسئله فرار پشه با آمدن باد است و اینکه نمیشود هم پشه باشد هم باد باشد. جهات دیگر این داستان مورد نظر نیست و خصوصیت دیگر را نباید در موضوع مورد بحث دخالت داد. سخن این است، برای که یه مقدار حقیقت به قول معروف فهم حقیقت برای ما آسان‌تر بشه، بله این تمثیل را آوردم. بعد می‌فرمایند که در سفر، می‌فرمایند پشه بابا در یک جا جمع نمی‌شوند، در سفر الالحق طالب جبار حق آن وقت به حق میرسد که خود را نداشته باشد. نمی شود هم خود باشد و هم حق باشد. وجود عاریتی باید کنار رود و وجود حقانی باید بیاید تا با حق باشد. تو مقالات جلد یک اینا رو عنوان که بحث کرده بودن استاد. ما یه وجود حق داریم، یه وجهه خلقی ما داریم، یه وجهه الهی و چل جنبه وجه اللهی ما. الان این که من میگم من با این بدنم، با این ویژگی هام، همه اینا جنبه خلقی ماست، مال این دنیای ماست. ما بخوایم با خدا روبرو بشیم با جنبه وجه خلقیمون باید روبرو بشیم. ببین وقتی میگیم من به عنوان انسان با این ویژگی ها، تمام اینا جنبه خلقی من هست، یعنی به عنوان یه مخلوق من این ویژگی ها رو دارم. اگر مسئله این باشه یه خالقی هست یه مخلوقی، دوتا چیز دیگه، خب این کی میتونه با اون وحدت پیدا بکنه؟ تا وقتی که من باشم، این ویژگی ها، این اوصاف، این خصوصیات من باشه، من میتونم با خدا وحدت پیدا کنم. وحدت ببینید از جهت اسماء و صفاتی منظورم ها، نه اون که اصلا ذاتی که اصلا حرفشو نباید زد. بله منظور این هست. میشه؟ نمیشه. بعد این که میگم کل شیء هالک الا وجهه، وقتی قیامت بیاد اتفاقی که در صحنه قیامت میفته کل شیئن هالک. خب استاد در مباحث دیگه شون دارن کل شیئن هالک، نه اینکه اونجا در قیامت، الان کل شیئن هالک الا وجهه. منتها ما متوجه نیستیم. من حساب برای خودم باز میکنم، شما برای خودتون، هر کس برای خودش حساب هایی باز میکند. خب با این اصلا نمیشه جنبه اون الهی ما مونده در پس این جنبه خلقی ما. تا مادامی که اون جنبه خلقی کنار نره، اصلا اسماء و صفات الهی که در ما تجلی کرده تو اون جنبه الهی ماست دیگه، نه در جنبه خلقی ما. این الان حجابونه، ما باید اینو بذاریم کنار، اون خودشو به مرحله ورود و ظهور در بیاره و بعد از اینجا شروع میشه مسئله. اگه شما شنیدید تو مباحث عرفانی میگن فنا، نمیدونم فنای بلا، فنای فلا، فن از اینجور چیزا، از اینجاها، یا فنا با بقا، که در واقع حالا ما وارد اینا نمیخوایم بشیم، استادم یه اشاره جزئی کردن، ولی مسئله عبارت از همینه. میگه همچنین، بعد اینکه داستان رو میگه مثنوی، میگه که همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آید شود جوینده لا. ببین باد و پشه رو میگه، بعد میاد میگه خب هدف چی بود از این؟ همچنین اگه حقیقتا جویای خدا هستی، چون خدا آید شود جوینده انسان دیگه، میگه چون خدا آید شود جوینده لا. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک از اول بقا اندر فناست. و بعد حالا سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. ببینید خورشید که میتابه، من از مثالایی که خود استاد میزدن استفاده میکنم. الان شما نگاه کنید مثلا این درخت تر و تازه، گل و گیاه، نمیدونم هوا رو نگاه میکنی روشن، نمیدونم هر جا رو نگاه میکنی بالاخره این شعاع نور خورشید آثارش رو در کل عالم هستی جلوه‌گر کرده دیگه، درسته؟ همه اینا سایه ها و شعاهای اون نور خورشیده. به درخت نگاه میکنی میگه من چقدر قشنگم، به دیوار نگاه میکنی میگه چقدر دیوار قشنگ نورانیه مثلا، یعنی اون نور باعث میشه هر چیزی یه قشنگی خاصی پیدا میکنه. به خود این تک تک اینا نگاه میکنی، گویا به زبان وجود دارم میگن که منم اینقدر قشنگم، خودشونو عرضه میکنن. بعد مثلی یه جای دیگه نتیجه میگیره از این، خیلی قشنگ میگه، میگه که سب کن بذار شب بشه، غروب که شد، خورشید که رفت کنار، خب چه اتفاقی میفته دیگه؟ شب اصلا هیچ خبری از خورشید نیست. قشنگی که تو روز میدیدی، مثلا این زمین قشنگه، این فرش قشنگه، اون دیوار قشنگه، این رنگ قشنگه، این گل قشنگه، وقتی ظلمات اومد این قشنگی ها هستن میبینی؟ اصلا تو نمیبینی که. میگه بعد از این مثال، از این مثال نتیجه میگیره، میگه که این انسان اگر انسانه، اگر کمالاتی داره، تمام ظهورات کمالات خداست در انسان. کی معلوم میشه که اینا مال خودش نبوده؟ مثلا سخاوت داره، مثلا حسن خلق داره، مثلا کمالات دیگه داره، کمال دیگه، هر چیزی که کمال فضیلته. بعد مثلا فکر میکنه این منم بخشیدم، این منم دارم نماز میخونم، این منم گفتم ایاک نعبد، این منم که دارم قیام و سجود و رکوع، منم دارم کارهای خیر انجام میدم، هی میاد براش به نظرش میاد منم دارم اینا رو میکنم دیگه. میگه میدونی کی معلوم میشه اینا چی بوده؟ بذار روح پرتوبشو از این بدن بکشه کنار، اون که فکر میکنه منم، بعد فکر میکنه این من، این بدنشه، کمالات مال این بدنه، میره جلو آینه، ساعتها جلو آینه وای میسته، قد و بالای خودش رو نگاه میکنه، از خودش حظ میبره، میگه بیچاره نمیدونه. این پرتوب روح هست که بر این بدن تابیده، اون وقت که مرگ میاد این روح منقطع از بدن میشه. همونایی که میگه که گوید از، خیلی قشنگ میگه، میگه اون کسی که تا الان داشت میگفت فدایت شدم مردم برایت، الان اومده کنار جنازه بازم میگه من فدای تو بشم مرد، مثلا بعد برای تو میمیرم، تازه دماغش بینی از گند تو گیرد، آن کسی که به پیش تو همین مردی وسی. منتها خدا میخواد که ما اون موقع نفهمیم اینا همه پرتو روح بوده، کمالات روح بوده، بدن چه کاره بوده. میگه تمام این حقیقت هایی که از جمله نعمت طلب، به اصطلاح فضیلت طلب، مانند سایر نعمت هاست که در واقع از خداست، تابشی کرده بر این دل انسان، دل شده بیقرار، طالب خداست و این رو از خدا باید دید. بعد میگه که حاله که آمد پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. ببین در واقع نیست میشه، یعنی پا روی خود میذاره خودش میره کنار، اما فانی میشه، فانی شدن، اما فناییست که عین بقا است، چون اصلش اومد. تا الان فرع بود، الان فرعه رفت کنار، اصل اومد سر جاش، دیگه همیشه هست. بعد الان من از شما سوال میکنم، این چیزایی که برا ما سخت میاد، خب برامون مشکله، گاهی اوقات خم میشیم در قبال مشکلات، این حدی که بهمون برمیخوره، بعد مثلا میبینیم به اون دوتا امتیاز دادن، ما یه چیزمون میشه، بالاخره یه حالاتی رو در ما ایجاد میکنه، تمام دیگه. تو تمام اینا اگه دقت کنیم، تمام اینا منشأ بروز این حالات اون من هست یا نیست؟ مشکل ما همونه دیگه. تمام این دستورات اخلاقی، اصلا این کلن اخلاق برای اینه که ما اون منو تعدیلش بکنیم. الان ما سر جای خودمون نیستیم، اون به اصطلاح من به عنوان انسان، که شناسنامه انسان چیه؟ انتوم یا ایها الناس انتوم الفقرا. من الان سر جام نیستم. وقتی سر جام نشدم با شما دعوا میکنم، به سر و کله اون میپرم، به هم بر میخوره، چرا اونا اول دعوت کرد منو بعد؟ تمام اینا ببین برای من مشکل ایجاد میکنه. من میخوام این مشکلات برطرف بشه. اگه بخوام مشکلات برطرف بشه، باید این منو از به قول من، چون سر جاش نیست، اگر بیارم سر جاش بنشونم، انتم الفقرا، که من فقیرم، هیچم، هر چه دارم از اوز، متکیه به اون غنی هستم، و حالم درست میشه. بده میگم شکران لله، نده میگم الحمدلله. امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادی، وقتی باب شکر، در باب شکر داره دعا میکنه، اونجا میفرماد خدایا شکر من به خاطر چیزهایی که به من ندادی بیشتر از آن چیزهایی که به من دادی. حالا ما باشیم، این چرا خدای فرق گذاشتی؟ چرا من؟ خدای اینو ندادی، اونو ندادی، بس نبود این یکی لم خدایا؟ معمولا ما اینجوری قضاوت میکنیم، اما امام سجاد علیه السلام خیلی دعای قشنگی، الان اون عدد دعای شماره چنده الان تو ذهنم نیست، ولی خیلی نکته های قشنگی اوایل صحیفه هم هستش. میگه خدایا من به خاطر ندادنهایت شکرم باید بیشتر باشه، یقینا در اون حکمتی بوده که به من ندادی. حالا اینایی که دادی مصلحت من در این بوده، اونایی که ندادی مصلحتم بوده، چه بسا میداد من طاغی میشدم. الان که نداده باید من شاکر باشم. به هر حال مسئله عبارت از این هست. خب نکته بعدی که در باب طلب باید بهش دقت کنیم اینه که
اینو فقط در مورد خودمون باید بگیم، در مورد دیگر هم میشه اینجوری قضاوت کرد، یعنی مثلا اگر کسی توی یه شرط خیلی سختی دچار خیلی نقصهایی ناداریهایی اینا هست، در مورد اونم ما میتونیم همچین قضاوتی بکنیم که اگه خدا بهش میداد طاغی میشد، اگه مثلا خدا بهش میداد این مثلا فلان میکرد.
ببینید خیلی دلایل هست برای اینکه مثلا اون مسئله پیش اومده که ما ازش اطلاع نداریم، از خود اعمال و رفتار و حرکات خود شخص گرفته، یعنی چیزایی که به خود اون مربوط میشه. گاهی اوقات میبینی مسئله گناه نیست، مثلا خوب تدبیر نکرده، یه جاهایی کوتاهی کرده. کلن من میگم یه چیزایی هست به اون مربوطه، خب ما که اصلا خبر نداریم، از اینا که اصلا خبر نداریم، ممکنه از اگه نزدیک باشیم مثلا یکی دو مورد دیده باشیم. خب یه چیزایی هم هستش که از جمله همین مسئله که ما نمیدونیم مصلحتش چیه، بلکه امتحان او در این است که باید به این مسئله مبتلا بشه. ما که نمیدونیم،
لازم نیست دلسوزی بکنیم.
نه ببینید، دلسوزی نه، به ما گفتن دعا کنی، اولا به ما گفتن در مورد غیر اصلا قضاوت نکنی، یعنی یکی از جاهایی که ما معمولا چوب این مسئله رو میخوریم قضاوت‌های ما در مورد دیگرانه. ببین مثلا نگاه میکنم میبینم یه وضع مثلا یه دفعه میشنوم یه وضع نابسامانی پیدا کرده، الان نگاه من به او چه نگاهی باید باشه؟ آیا باید ملامت کنم، شماتت کنم؟ مثلا حالا ممکنه نرم فروش بگم، همین تو عالم خودم وقتی شنیدم یه دفعه از دلم خطور کنه و حتی گاهی اوقات بر زبان جاری کنم که آره دیگه میگن چوب خدا صدا نداره، یعنی این دیگه. خب آیا من حق دارم در مورد او این رو بگم یا این فکر از ذهن من بگذره؟ من حق ندارم.
خب برعکسش هم آخه دوباره نمیشه.
ببین اینو که نباید بگیم. چرا؟ برای که روایت گفته هر کس هر کس رو شماتت کنه تو این دنیا قبل از اینکه بمیره به سر خودش میاد بدتر از اون. خب اینا رو ما باید باور کنیم. ببین اینا رو باید بلد باشیم دیگه. اخلاق یعنی اینا دیگه، که حواسم باشه کجا چه فکری، وقتی من دلم رها باشه فکرم رها باشه اینا هی هجوم میاره دیگه.
اینش که دوباره خب. اما برعکسش هم انگار اونم دوباره یه جوری اشکالاتی توش پیش.
برعکسش یعنی چه جوری؟
مثلا یه کسی انقدر براش گرفتاری پیش میاد که مثلا هرچی فکر میکنی میبینی که بذات بلکه نهار بکنی
من.
نگاه هم میکنی حالا مثلا به ظاهرم کار بعدی تو زندگیش اتفاق نیفتاده، بعد علامت سوال ایجاد میشه
که چرا این اینجوری شده.
خب خودش هم انقدر مثلا دیگه انسان دیگه انگار داره میبوره.
ببین اونی که وظیفه ماست اگر مسئله ای هست که یعنی کمکی از دست ما در میاد از جهت مثلا مشورت دادن برای خروج از این بنبستی که براش پیش اومده، یا مثلا کمک فکری، یا حتی نه از اون جهت ها، نه از این جهت که مثلا صحبت هایی باش بکنیم حداقل ساعت هایی از این فضا، لحظاتی از این فضا بیاد بیرون که حال بسه حالش عوض بشه، اینا هر اندازه کمک، حتی یعنی این اندازه اگه باشه، اگه مالی باشه میتونیم بکنیم، اگر و الی آخر. اونو که از دست ما برمیاد خب باید دریغ نکنیم انجام بدیم. آره وظیفه. اما این که
جوابش چیه؟ جواب این
خب الان من از شما یه سوال میکنم، یعنی انقدر خیلی برای شما مهمه بدونین اون چرا اینجوری شده؟
خب نه وقتی که توی مثلا اطرافت میبینی که برای همه دچار مشکل.
خب اصلا این نه همه نوعی که میبینی درسته. یعنی الان مشکل فرض کن شما یا من نوعی که با این صحنه ها روبرو میشم، الان مشکل من، گیر من در طریق عبودیت و بندگی اینه که ببینم اینا چیکار کردن
برای اعتماد آدم و برای یقین آدم. خیلی تاثیر
نه ببینید این الان اصلا فضای فضای دیگه میشه، یکی مربوط به مسائل اجتماعی میشه، این اصلا یه مدل دیگه است، جوابش یه چیز دیگه است. یه موقع نه زندگی مثلا همسایه است، دوست فلان بهمانه، نمیخوام بگم بی تفاوت باید باشیم.
اینجا سوال من اینجا پیش آره.
نه ببین من نمیخوام بگم اصلا مسلمان نمیتواند بی تفاوت باشد، اما این که من ببین یه موقع من نگرانم از باب مدد رسانی، اینجا راه بازه، اما یه موقع برام مسئله ته دلم همش فکر میکنم چرا باید این اینجوری میشد، اصلا چرا این اینجوری شد؟ به من مربوطه؟
اصلا یه مورد دو مورد آدم میبینه؟
اصلا ده مورد، اصلا همه زندگیش میشه مورد.
همه کشورهای اسلامی مثلا در حال بیچارگی و
نه ببین کشورهای اسلامی گفتم برمیگرده
کوچیک تو کشورهای اسلامی
نه ببینید اون برمیگرده
خطرناک و بچه هیچ گناهی نداره.
میگن که وقتی غضب خدا، ببین میگن مواظب باشی طوری رفتار نکن، روایت ها میگه طوری رفتار نکنید که غضب خدا بیاد. اگر غضب خدا شامل حال مثلا یک جامعه ای بشه، یک حالا خانواده جامعه دیگه کوچکترینش حساب کنین تا بزرگترینش، اگر آمد تراخوش میسوزده به ما اینا رو گفتن، بعد این ظلمه، اجازه بدیم بعد این ظلمه، نه اجازه بدیم بعد این ظلمه، به نظر شما این ظلمه؟ خدا
از همه حل نشده،
نه اب نداره، حالا به زیادم به اون فکر نکنید چون مشکل هم اونا نیست، نه جواب هستش ولی خب الان چون
سالا مثلا میگن تو اهل امر معروف نبودی، تو هیچ قدری بر نداشتی، پس در کنار مثلا بقیه.
ببین وقتی میگه تر و خشک با هم میسوزن، ببین وقتی من نوعی اونجور که خدا فرموده، بالاخره یه قاعده ای گفته خدا دیگه، یعنی تمام عالم بر اساس قاعده داره، همه چی روی نظمه، من اینجا دارم نظمو به هم میزنم دیگه. وقتی من میام خلل ایجاد میکنم، این خلل بخوام نخوام، اصلا ببین من تو حوزه شخصی خودم دارم ایجاد میکنم. چقدر قرآن آیه ما داریم خبر داده که یک وقتی یه تخلفی صورت میگیره این فردی نیست، این سرایت میکند، جامعه را در بر میگیرد. خب وقتی اینا مراعات نشد، یقینا یک عده‌ای مظلومن به خاطر ظلم اون یه نفر اینجا قربانی میشن. درسته، ببین الان اینجا از حیات محروم میشن، اما حیات که این نیست که
اگه از حیات محروم شن خوبه، حالت خوبشه.
حالا بچه ببین این خب اینا رو بالاخره اینجا اصلا ظلمی صورت نمیگیره. اگرم ظلمی بوده که سببش دیگرانی بودن، اونها به جزای خودشون میسن. اصلا عالم مسئله معاد برای همینه دیگه، برای همینه. یعنی اقتضای این رفتار در این عالم اینجوریه. میگه نه،
اون آدم سوال بپرسه شما فقط جواب معاد میتونی بهش بدی، هیچ جواب دیگه نداری.
من نمیگم هیچ جوابی نیست، شاید باشه، من نمیدونم، من این اندازشو میدونم، این اندازشو فهمیدم. ولی من حرفم اینه که ببینید درسته ها، خوبه، اینو گفتم، اصلا معنیش بی تفاوت بودن نیست. ولی به اینا فکر کنیم، خیلی وقتا شیطان میاد سراغ ما رو با یه سوالاتی مشغول میکنه که در واقع ما از هدف اصلی بمانیم. مواظب باشیم فریب شیطان رو نخوریم. ببین اصلا چیز بدی نیست که ظاهرش ظاهر خوبیه، ولی مقصد رو فراموش نکنیم. حالا من اینو فهمیدم، اصلا به جواب خیلی مطلوبی هم رسیدم. خب چی؟ آخرش چی؟
بنابراین
توی
یقین
آدم
خیلی تاثیر داره جواب.
اتفاقا یه جاهایی رو خدا، ببین خدا در قرآن میگه که مأمورای جهنم چی میگه؟ یه عددی گفته دیگه، میگه 19 نفرن. بعد میگه برای چی اینو گفته دیگه؟ گفته دیگه، برای چی گفته؟ به قول آقای قرائتی خدا حسشون کنه، میگه اگه میگفت، اگه خدا به جای 19 میگفت 20، یه عده میگفتن چرا 20. اگه میگفت 18، یعنی اگر هر چی میگفت همیشه یه عده میگفتن چرا این. اصلا خدا اینو قرار داده، نمونه هایی رو در قرآن آورده. خدا گفته من روشم اینه، من از باب آزمایش خواهم کی تسلیمه. ببین یه جاهایی باید خدا میخواد ببینه ما چقدر بنده ایم، چقدر در حاله، یعنی در قبال دستورات خدا، در قبال برنامه های خدا ما چقدر سر تسلیم داریم. میخواد اون تسلیم ما و بندگی ما رو محک بزنه. یه جاهای اینه، فریب نخوریم، حواسمون باشه که خلاصه دوچار وسوسه شیطان نشیم. میفرمایند که اینها از اول این را یک اصل مسلم و بدون شبهه تلقی نمی کنن که در سفر الالحق باید از خود در مراتب مختلف آن صرف نظر نمود. گویا اینها این امر را جدی نمی گیرن و گویا چنین گمان می کنن که می شود با حفظ خود نیز به مقصود نایل گشت. طبعا در مراحل اولیه طلب که باید با خواسته های نفسانی مقابله کنند و با شکستن نفس به شکستن خود در مرتبه از مراتب قیام نمایند، اگر از تحمل سختی های این مقابله و ریاضت های آن شانه خالی کنند و در برابر نفس و هواهای آن ضعف نشان دهند، سرانجام از حرکت باز مانده برای همیشه در ظلمت‌های متراکم نفس و به تعبیری در ظلمات وحشتناک خود باقی می‌مانند. اینها در حقیقت در همان مراحل اولیه طلب با مانع اصلی در این میدان که خود و نفسانیت خود آنهاست مواجه می‌شوند. ببینید مثلا در طول وسط زندگی روزمره زندگی ما، یادتون باشه اون جلسه اول بر اساس فرمایش بعضی از بزرگان گفتیم که خانه محل ریاضته، درسته؟ ریاضت، تربیت و چی بود یکی؟ عبادت. خب ببینید الان اینایی که ما میخونیم قشنگ اینا رو دقت کنیم، حالا اونایی که تا الان خوندیم و اینایی که الان داریم میخونیم. خب من در درون خودم، ایشونم گفتم، من تو نیت خودم اینه که واقعا هم قصد خدا رو کردم، میخوامم به سوی خدا حرکت کنم. خب حالا الان من این قصد رو کردم دیگه، الان اومدم وارد زندگی شدم، مثلا فرض کنید که همسرمون اومد یا بچه‌مون، یا حالا اگر همسری نداره مثلا پدر و مادر، یه صحنه این تو خونه پیش اومد به قول معروف خلاف میل اون. خب مثلا نشسته بود قرآن میخون، مثلا حالا یا پدر مادرش یکیشون یا همسرش اومد از اون تقاضای یه کاری رو کرد، درسته؟ این الان با خودش فکر میکنه میگه که چقدر به قول معروف برنامه ریزی کردم که مثلا این ساعت خالی منه، مثلا من این قرآن رو بخونم یا این کتاب رو بخونم یا فلان کاری رو انجام بدم. حالا که اینجا یک کسی اومده که کاری میخواد از اون که خلاف این کاری که الان در اون هست، خب این الان تکلیفش چیه اینجا؟ مثلا همسرش پس خب میگه بلند شو بریم فلان جا، یا الان یه کاری رو تو خونه میخواد که این انجام بده، یا والدینش مثلا که اینا خب خیلی مهمه دیگه، چون داریم فعلا تو محیط خونه میگیم. الان این تو درون خودش مدعی طلب بود دیگه، بینی و بین الله قصد خدا رو کرده بود و میخواستم که خالصانه و صادقانه قدم برداره. الان با این صحنه روبرو شد، خب الان چجوری باید خودش به قول معروف چجوری نشون بده طلبش صادقانه است؟
خدا گفته دیگه حرف اون رو
خب این کلیشه، کلی شما درست گفتی، ولی این اتفاق ببین چند حالت داره. یکی میگه که بلافاصله تا شنید، خوب دقت کنید ببین من ظاهر رو نمیگم، ظاهرش بله اینه، باید حرف اونا رو گوش کنه، چون این دوتا یعنی والدین و همسر خیلی خیلی در اولویتن. خب حالا اینجا همین که من شنیدم دلم تکون خورد یا نخورد؟ حالمونو گرفت. حالا هیچی به اون نمیگه ها، به اون میگه چی؟ به اون میگه چشم. تو دلش اصلا خوشش نیومد، بلند شد خب حالا چیکار باید بکنم، مثلا چیزی رو بیاره یا چیزی رو بده با فلان، در رو اینجوری با میکنه، قدماشو اونجوری بر میداره. مثلا حالا من خوباشو میگم، داد و بیداد نمیکنه، اعتراض نمیکنه، تو هم وقتی را بردی، حالا خب یه دقیقه بشین، یه دقیقه بابا یه آیه مونده، ببین یه آیه دارم به نتیجه میرسم، دارم مقالمو میرسم، اینا همه خود دیگه. خب ما اصلا کار نمیکنیم که اینا رو بشکنیم، بعد هم فکر میکنیم ما تو راهی طلبه مونم طلبه. ببین خیلی یه قول بیشاخدون نیست مسئله یه طلب. ببین ما اینو تو رفتارمون اولش هم از دل باید شروع بشه، تو ظاهر که گفتم بلند شد رفت دیگه. مثلا شوهر اومده میگه که مثلا امروز فرض کنید که روز مثلا عاشوراست دیگه، خیلی روز عظیمیه دیگه، زمین و زمان دارن خون گریه میکنن. مثلا شوهر میگه کجا بازم حاضر شدی؟ بابا روزت عاشوراست، دارم میرم روزه، حالا امروز نرو، من عاشورا خونم، اصلا بیا بشینیم با تلویزیون مثلا گریه کنیم مثلا دیگه، حالا یا گریه کنیم یا اصلا اونم نگه، واسه من یزید شدی؟ بابا الان زمین و زمان دارن گریه میکنن، الان بمونیم خونه چیکار کنیم؟ حالا خودت ارزه شروع میکنه، شیطان سواری گرفت دیگه، خودت ارزه نداری این روزو پاس بداری، زمین و زمان نمیدونم همراه با زمین و زمان باشی، شروع میکنه آیه میخونه، روایت میخونه، اونو یزید میکنه، خودشو به گل معروف حسینی میکنه. تموم اصلا همون لحظه که خب الان من از خود شما سوال میکنم، همه اینا درست، اما اونی که خدا گفته واجب اطاعت امر شوهر دیگه، درسته؟ روزه چیه؟ گفته مستحبه. خب الان این که من رغبتم بیشتر میچربد بر این که این مستحب صورت بگیرد ولو به قیمت ضایع شدن واجب، من دارم تمایلات نفسی رو دارم پیدا، کجا من طلب دارم؟ کجا شد این طلب؟ اما حالا برگردیم اون صورت خوبشون، مثلا صدا زد بله خوبا، یعنی خوب جواب داد بله، اگه پدر مادر باشم که اصلا نباید صدامونو بلندتر از صدای پدر مادر بکنیم، باید تون صدامون پایین تر باشه، خب بله تو آشپزخونه مثلا صدا زده مادر مخصوصا مادر، این روایت ها که باید صدا پایین تر باشه از صدای پدر مادر، حتی میگه تو اتاق شنیدی بلند شو برو آشپزخونه بگو بعدی، چون اگه بخوای اون بشنوه از اتاق جواب بدی باید صداتو بلند کنی، صدات میشه بلندتر از صدای اون. بعد خب این طلبه بازم خود دیگه، حالا اینا رو مراعات میکنه، بلند میشه خودشو به زحمت میندازه بدون اینکه تو دلش به قول معروف هیجانات به او غلبه بکنه، میره اونجا میگه بله کاری داشتید مثلا مادر، یا همسرش اصلا هم ناراحت نمیشه، من مثلا این کارو بکن، چشم قرآنو ببندم بیام، حالا قرآن هر چیه اونو تعطیل میکنه میاد میگه من در خدمتم، بدون اینکه یک ذره چرا این کارا رو، آیا همه میتونیم اینجوری باشیم؟ نه نمیتونیم. کی میتونه اینجا حواسش جمع باشه؟ چون خدا اینا رو همه رو خدا گفته دیگه، خدا گفته با شوهرت اینجور، با همسرت اینجور، صدات اینجور، روشت اونجور، همه اینا رو خدا گفته. اینم خب کی رو میخواد؟ کی رو داره طلب میکنه؟ خدا رو دیگه. این راه دیگه، راه درونه دیگه. خب وقتی اینا رو مراعات میکنه این طلب، بعد اینا رو طبق فرموده خدا، بعد حالا زوری میخواد نماز بخونه، این حال میکنه یا اونی که رفته یه من عشق ریخته به نظر خودش اما با مخالفت، واجب و ضایع کرده به خاطر اینکه یه مستحبی رو انجام داده باشه، کدوم به خدا نزدیک سرشم، کدومشون رو خدا جذب میکنه؟ معلومه اونی که این مشکل ما اینا، چرا اینقدر تو بحث طلب میگه حقیقت طلب این است که باید خودت نباشی، باید خودت را بشکنی. گفتم یه امر خیلی سختی نیست، سخته ها، اما چون خوب واردش نمیشیم برای ما سخت و گران میاد. فلذا به ما گفتن حواستون جمع باشه. ببین تکلیف میگه آقای بهادینی تو شرح حالشون یه بزرگواری تعریف میکرد، ایشون میگفتن برای علما شیرین ترین لحظاتشون اون لحظاتیست که غرق در مطالعه و کتاب و در تحقیق و اینا هستن، یعنی انقدر براشون لذت داره که اگر لذیذترین چیزها بیاد اصلا اینا نمیفهمن، اصلا گذر زمان را نمیفهمن. بعد میگن که آقای بهادینی انقدر مشغوله، وقتی میرفت برای نوشتن انقدر غرق میشد اصلا نه دیگه گوشاش میشنید نه چشماش میدید کسی رو، اما تو اون حال وقتی پدرشون صدا میزدن مثل فنر از جا میپرید، هر چی تو دستش بود، قلم، کتاب، هر چی میذاشت زمین، دست بس دست به سینه در محضر پدر حاضر میشدن، که بعد خودشون فرموده بودن هر چه به من داده ان به این سبب داده ان. میشه آقای بهادینی. به این ما راه گم کردیم، ما دنبال یه چیزای دیگه هستیم، فلزا برامون قلمبه سلمبه میاد، به نتیجه نمیرسیم. به هر حال اینها هست. حالا از این به بعد شما دقت کنید، مثلا یکی میاد سر به سر شما میذاره میخواد چیز کنه، مثلا شما را عصبانی کنه. اصلا ببین روایت میگه امام صادق علیه السلام فرمودن اگه میخوای با یه کسی دوست بشی چند بار به قول معروف یه کارایی بکن، سه بار اینا عصبانی بکنش، اگر عصبانی نشد اون شایسته است که تو با اون دوست بشی. خب شما حالا احتمال بدید اون که اومده داره با شما سر به سر میذاره بلکه میخواد شما را امتحان کنه. ببین ما خیلی غافلیم، چوب غفلت های خودمون رو میخوریم. یا مثلا فرض کن چیزی که تو دست دیگرانه، مثلا نعمتی به کسی رسیده، حالا به یکی امتیاز دادن، به ما ندادن، یک زحمت ها رو ما کشیدیم، تعریف ها رو از اون کردن، جایزه رو به اون دادن، تو مسائل مختلف. خب به خودم رجوع کنم، واقعا برای خدا بوده؟ اگه برای خدا بوده بعد چرا منو تعریف نکردن، اسم منو نبردن، چرا به من برخورد؟ بس معلومه برای خدا نبوده دیگه، من اهل طلب نبودم، برای خودم داشتم کار کردم، برای مشهور شدن خودم. اما اگه برای خدا بوده، همه اونایی که برای خدا کار میکنن یکی از بزرگترین آرزوهاشون اینه که کاش کسی نفهمه، کاش اسم منو نیارن. شما خب زندگی بخونید، این چی میگن مال شهدا رو دیگه، زندگی نامه های شهدا، چقدر اینا این مدلی بودن. به هر حال لذا می‌فرمایند از جمله حقایق قرآنی که تا حدود زیادی ناشناخته مانده از مسئله طلب است. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا ما در قرآن آیاتی داریم که این آیات اصلا ما رو دعوت بر طلب کرده باشن؟ یعنی خدا با صراحت به ما دستور داده باشه که اهل طلب باشی؟ اصلا آیه، حالا یه دونه آیه که اول بحث خوندم اون رو شما داشته باشید، اون رو بذارید کنار، غیر از اون با یه عناوین دیگری آیا داریم؟ جواب اینه که استاد فرمودن بله، چندین نمونه رو در قرآن آوردن که به خاطر همینم گفتن چون ما حقیقت طلب رو بهش توجه نکردیم یه امر عجیب و غریب برای ما میاد. خب وقتی درست متوجه نشدیم از کجا ما میخواییم بفهمیم این آیه منظورش طلبه؟ لذا ایشون چندین آیه رو آوردن که من حالا این آیات رو دو سه مورد رو برای شما میخونم. آیه سوره کهف، آخرین آیه سوره کهف میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر انا بشر مثلكم يوها الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ترجمه را آوردن که میفرمان ای پیامبر بگو ای پیامبر که من مانند شما بشر هستم، به من وحی می شود که معبود شما یکیست، پس هر کس امید لقای پروردگارش را دارد فمن کان یرجو لقاء ربه. با اون تعاریفی که داشتیم از الان در ساعتهای گذشته و الان شما ببینید این از این قسمت آیه بوی طلب به مشام میرسه یا نه. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که پس اون کسی که امید دارد آرزو دارد چه چیزی را؟ لقاء رب، ملاقات ربش را، فلیعمل پس باید عمل کند. ببینید نمیگه کسی که آرزو داره عمل بکند، فل یعمل، اینجا دستور به طلب هست، یعن فل یعمل همون مجاهدت عبودی، چون یادتون نره ما گفتیم دستور طلب یه مسئله است، امر به طلب، امر بعدی در آیه 17 هم چی بود؟ مجاهدت عبودی برای رسیدن به طلب. فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. عبارت استاد رو دقت کنید، عقل خود را به کار بگیر، از ذوق خود استفاده کن و با استمداد از عقل و ذوق به تدبر عمیق در آیه شریفه بپرداز تا بفهمی آیه چه میگوید و چه دعوتی دارد. آیه شریفه میگوید معبود شما یکیست، اگر آرزوی لقای او را دارید به مجاهدت بپردازید و این در حقیقت دعوت به طلب است. این یه آیه. 28 سوره کهف وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. و با آنان باش که صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و شهود وجه او را میطلبند، يدعون ربهم بالغداة والعشي. این حکایت از اون طلب میکنه. هیچ وقت از آنها چشم مپوش که بخواهی به زینتهای دنیا روی بیاوری و تبعیت نکن از آنان که دلهایشان را از یاد خود غافل کرده ایم و تابع هوای نفسانی خود شده اند و کارشان به تباهی کشیده شده است. این هم آیه از آیات قرآنی است چه بهتر خود شما در این آیه تدبر کنید و چه بهتر تدبر خود را کامل تر کنید. این آیه با صراحت سخن از طلب به میان می آورد و از طلب می گوید. صاحبان طلب را عنوان کرده و به من و تو نیز تأکید می نماید که با آنان و از آنان باش. کجا میگه؟ وصبر نفسک مع الذین، با اونها باش، با اونایی که اهل طلبن. ولا تعد عینا، چشم از اونا بر ندار. یعنی در این حال که میگه خودت اهل این مسئله باش، حتی از اونها هم چشم بر ندار، با اونها باش. و بعد میفرماید که صاحبان طلب را عنوان کرده، به من و تو نیز تأکید می نماید با آنان و از آنان باش که همیشه پروردگارشان را میخوانند و طالب شهود بچه او هستند. 28 سوره کهف. باز توصیه می‌فرماید که از ارباب غفلت و ارباب هوا تبع متابعت نکنیم، مقصود اصلی را فراموش ننماییم و از طلب حضرت حق باز نمانیم. و تبع هواه یعنی چی؟ همون منیت. اصلا تا زمانی که اون خود باشه هوا معنا داره، یعنی عرض وجود میکنه. من بره کنار، هوایی اصلا نخواهد بود. آیات 17 تا 21 سوره لیل. حالا قرآن رو میخونیم انشالله، قرآن دلهامون رو نورانی بکنه انشالله. میفرمد و سیجنب و حل اتقا الذی یعطی ما له یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یرضا. بازم ببینه اینجا کلمه ابتغاء رو آورده. می فهمد به زودی پرده کنار رفته و روشن شود که صاحب تقوای کامل از آتش جهنم دور نگه داشته شده است. آن که مال خود به وجه زکات یا انفاق برای اینکه خود را از علایق پاک کند به فقیران و مستمندان می دهد، در حالی که احدی را حقی برگردن وی نیست تا به جهت آن انفاق کند، بلکه فقط طالب لقای وجه پروردگار خیش که بسیار بالاست می باشد و به زودی هم خوشنود خواهد شد. ببین میگه اگر این کارها رو میکنه، چرا میکنه؟ ابتغاء وجه ربه الاعلا، که در واقع اشاره به طلب است. تعابیر مخصوص و نکات موجوده در آیات نیز برای ارباب عقل و هوش هدایت هوش هدایت ها و حکایت ها در باب طلب دارند. این آیات هم با وضوح کامل از طلب اهل طلب و از مجاهدت آنان در این مقام میگوید. جمله یتزکا به تزکیه صاحبان طلب و تحصیل انقطاع آنان اشاره میکند و جمله و مال احد عنده من نعمت تجزا اخلاص آنان در مجاهدت های عبودی را بیان می نماید و بالاخره جمله الا ابتغاء وجه ربه الاعلا به این حقیقت اشاره دارد که همه مجاهدات عبودی آنان به جهت طلب و مبتنی بر طلب است و فقط طالب شهود وجه کریم اعلا می باشند. و در آخر به این هم اشاره می فرماید که خدای متعال یاد کنندگان طالب لقاء و شهود را ناامید نمی گرداند و به فضل خود بر آنان عنایت می فرماید و آنان را به امید و آرزویشان می رساند و خوشنودشان می گرداند و لسوف یرضا. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. دیدین گداهای سمجو؟ انقدر در رو میکوبن 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 تا بالاخره یکی از اون بالا بگه چی میخوای و یه چیزی میگیرن. مثلی خیلی قشنگ تمثیل داره تو این زمینه. حالا اینجا میگه چو گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی. تو فیلم حضرت یوسف زلیخا رو دیدی؟ طلب یعنی اون همه هستی شده دیگه، مسخرش میکردن براش مهم نبود، سر به سرش میذاشتن، اموالش همه چیزشو داد، تمام خوشی و آرامش و اشتیاقش این بود که یکی خبر از یوسف براش بیاره. خیلی قشنگ، یعنی قشنگ جلوه کرده بود این مسئله تو. حالا اصلش ببین چی بوده، اون که حالا خب فیلمه.
پس این شعر حافظ چی میشه که حافظ رو ادب باش که ما خواست نباشد
سب کنید اینو تموم کنم بعدن اونو چیز کنیم، چون خیلی نکات قشنگی داره. چون نشینی بر... ببین اولش گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی، چون ز چاهی می کنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب. چجوری میشه به آب رسی؟ ببین انقدر میکنه به این در واقع حکایت از اون استقامت. اون آیه هست میگه که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تو همه مراحل باید دادم استقامت ببرزه که بتونه به مقصد برسه، مخصوصا تو طلب که دیگه به قول معروف تازه منزل دوم هست. میگه اون چاه کن میکنه میکنه آخر به قول معروف به آب میرسه. بعد میگه جمله دانند این اگر تو نگروی، جمله دانند این اگر تو نگروی هرچه میکاریش روزی بدروی. بالاخره چیزی رو که کاشته یه روزی به ثمر می نشینه، اگر چاهی رو کندی، هی خاک ها رو کندی، بالاخره به آب می رسی. اینجور نیست ثمر نداشته باشه، مهم اینه که انسان با امید قدم برداره. حالا شما چی اون شعر چی بود گفتید؟
حافظ به ادب باش که با خواست نباشم خب.
یه
شاه پیامی به غلامی
نفرستم. این اصلا برای یه مراحل دیگه است، یعنی یه مراحل خیلی خیلی مراحل بالاتره، حالا یه منزل دیگه است. حافظ به ادب باش
که باخواست نباشم.
ببین به نظرم اینجور میاد، نمیدونم حتما درسته، فکر میکنم این مال اون مرحله و این اولیای خدا که در حرکت میکنن تو مسیرشون به یه مراحلی میرسن که با قبض الهی روبرو میشن. یکی از اسماء خدا قابض، یکی واسطه دیگه، قبض و بس. تو سیر و سلوک یک مراحلی هست، یه جاهایی هست که قبض پیش میاد، خبر قطع میشه، هیچ التفاتی نیست، روی خوشی به قول معروف دیده نمیشه. خیلی سخته، ما نمیفهمیم، ما باید داریم حرفشو میزنیم، برای اون اهلش میگم. چون ببینید کسی که تو راهه اصلا یکی از نیازهاش، یکی از خواسته هاش، اصلا تمام خواستش اینه که همیشه در معرض باشن، درسته؟ یعنی همیشه در نظر باشه، بهش نظر کنن، صدایی، پیغامی، نظری از جانب معشوق بیاد، یعنی اصلا بزرگترین، یعنی آرامشش اونه. خب اون وقت حساب کن یه دفعه این قطع بشه، نه از باب مثلا ترد نیست، اما اون نگرانه. یعنی عاشق یکی از نگرانیاش از خوف هجران است، حتی اون وقتی هم که تو وصله ها یکی از نگرانیاش نکنه تموم بشه، نکنه این وصل به هجران مبتلا بشه. اون شعر من به نظرم میاد که مال اون مراحله که اگر صدایی نکردن، پیغامی نیامد، تو ادب رو نگه دار. خب ادب اینه که تو هم پشت بکنی؟ ادب این نیست که تو اونجا صدا بزن، گریتو بکن، تضرعتو بیشتر کن. فلذا هستش در حالات اولیای خدا که وقتی میگن یه بنده خدایی، یکی از اولیای خدا یه وقتی داشت از یک کوچه عبور میکرد، بعد دید که یه گنجشکی تو دست بچه ها، دست یکی دوتا از بچه ها هست، یه ذره وایساد نگاه کرد و به سر رد شد رفت. بعد وقتی که میاد خونه خودش تعریف میکنه، میگه احساس کردم تو آسمان بودم افتادم زمین، یعنی انقدر سقوط. حالا مثلا ما ها که مثلا نمیفهمیم، شاید مثلا برای ما پیش نیاد، چون هر کس به اندازه خودشه دیگه. بعد میگه خیلی تضرع، یعنی احساس کردم دیگه همه چی برای من تموم شد، یعنی این پرتم کردن اصلا. بعد میگه نشستم یه تأملی کردم، حالات خودم، رفتار خودم، همه عالمو مورد محاسبه قرار دادم، چه کوتاهی، چه گناهی، هر چی فکر کردم دیدم اصلا خلافی انجام ندادم، کوتاهی، حرام، اصلا چیزی نتونستم پیدا کنم، خیلی تضرع کردم به درگاه خدا. ببین مثلا ما باشیم میگیم خب گناه که نکردم دیگه، خیلی خوب باشیم میگیم یه دونه استغفار میکنم، میگه تضرع کردم، ناله کردم، انقدر زار زدم، خدای به من بفهمون چرا وضع من اینجوری شد. بعد میگه توی مکاشفه‌ای به من نشون دادن چرا بی تفاوت در کنار اون گنجشک رد شدی، اون بچه ها اونو اذیت میکردن. ببین یه گنجشک، بعد ما میتونیم بی تفاوت باشیم در قبال یه انسان. بعد میگه که یعنی میگفت اون حال قبض دارم، یعنی میگه احساس کردم در همه چی برون بسته شد، اصلا انگار دیگه نمیبینم، نمیشنوم، نه بالا بالا ها رو، اصلا شدم یک موجود جامد، انقدر یعنی برام سنگین بود. این حالت ها رو بهش میگم قبض. به ظاهر یه نوع ترده. بعد خب اینجا چی باید کرد؟ یک خیلی کارا اهلش میدونن، ولی اونی که تا اندازه ای که مثلا من شنیدم اینه که میگن اینجا باید تذرد. جالبم هستا، ببین وقتی آدم حال داره، خب اگه دنبالش عشق میاد، زبون میریزه، تملق در قبال خدا ها، متملقانه با خدا حرف میزنه. اما وقتی که گاهی اوقات ما خودمون میگیم ما اصلا نمیدونم این قساوت چرا دلمو گرفته، انگار دل سنگ شده، حتی گاهی اوقات انقدر سنگین میشه، گاهی اوقات آدم انگار زبونش اصلا باز نمیشه بگه خدا، حالا بشینه گریم بکنه. ولی خب دیگه اهلش انقدر گریه میکنن، تضرع میکنن، واسطه قرار میدن، کسایی رو که باید واسطه قرار بدن. بعد کم 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 آره ببین، هم به خودش تلقین میکنه، هم ببین مال ما ها ساختگیه ولی مال اونا نه. ببین ما دلمون وقتی سنگ میشه، زبان اصنگار گفت میشه، باز نمیشه، مال ما اینه، نمیتونیم. اینجا میگن چیکار کن؟ خب واقعا زن انقدر سنگینه فضا، نمیتونم بگم خدا، اصلا نمیتونم بگم استغفار. بعضی وقتا پیش میاد چیز خوبی نیست، ولی خب چی کار باید کرد؟ اینجا من گریه که طلبم باشه. اینجا من یه بار همینو از استاد پرسیدم رضوان الله تعالی، ایشون فرمودن که این حالت خوبی نیست، ولی باید این رو باید خیلی زود شکست، یعنی باید زود این حالت رو از بین برد با تذر رو. ببین خود اینجا به ما میگن تباکی، گریه نمیاد، خودتو بزن، التماس کن، زبون نمیاد، ولی بالاخره که چی؟ وادارش کن. توی بعضی از دعاها هست، من از ذهنم رفته، میگه توی مناجات شهید چمران هست، ای زبان با من همراهی کن. ببین شروع میکنه با اعضا و جوارحش حرف زدن، پاها با من همراهی کن، با من را بیا، منو تحمل کن، مثلا قدمات، شروع میکنه با اعضا و جوارح حرف زدن. خب عارف بود شهید چمران دیگه، رضوان الله تعالی علیه. خب اینا به ما داره یاد میده که ما باید اینجور وقتا به زبان، میگه التماس کن، از زبان بخواه با تو همراهی کنه، باز بشه، خدا رو صدا بزن. بعد این میشه خود روشه، اینجا اون منیت هاست دیگه جلوه میکنه، کم 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 خدا دستگیری میکنه. بعد اینجاها لازمه، اصل صدقه دادن جاش اینجاست، اصل توسل جاش اینجاست، اصل ببینید دعای امن یجیب ما میریم وقتی مریض داریم، وقتی به بنبست رسیدیم، اصل بنبست های ما اینجاست. اینجا ها ما باید امن یجیب رو بخونیم، در خونه اهل بیت بدیم بریم. بعد اینجا وقتی بعد کم کم میبینید دل نرم میشه، کم کم اشک جاری میشه، بعد بلا فاصله اینجاست که رحمت الهی نازل میشه و اون انسان رو در میابه. حالا به تناسب اون خلاف و لغزشی که سر زده، خب به تناسب خودش بالاخره باید هزینه کرد دیگه به اون. حالا مال این مدلی بوده که آقای مظاهری وقتی اینو تعریف میکردن، این جریانی که گفتم خدمتتون. به هر حال ایناست دیگه، خسته نشدید؟ خیلی خسته شد اینجور کلاس های پشت سر هم
میستم.
بله بکنید.